بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. در دو جلسه گذشته اصول و فقه من با اشاره به برخی از آیات قرآنی این نکته را عرض کردم که شعار همه انبیا این بود که ما از شما اجری نمی‌خواهیم، ما سألتكم من اجر، ان اجری الا علی الله. در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این لسان تغییر کرد و تبدیل شد به قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این سوال رو مطرح کردیم که مقصود چه بود. قرآن در جواب فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این برای شماست، و الا ان اجری الا علی الله، من هم مثل سایر انبیا اجرم بر خداست. این سوال مطرح شد که چه فایده ای داره المودت فی القربا. قرآن پاسخ داد قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. کسی که به دنبال راهی به سوی خداست که این راه به سوی خدا همون صراط مستقیم، همون دین هست، این المودت فی القربا، این راه به سوی خداست. گفتیم بنابراین مقصود مودت صرفا یک حالت عاطفی نیست. اگر قرار شد سبیل الله باشه باید در عقیده، اخلاق. جواب فرمودند گاهی تشابه مفهومیه، مفهوم برای ما واضح نیست، یعنی مجمل عبارت ما نمیدونیم مثلا مقصود از غنا چیست. گاهی تشابه مفهومی نیست، ما میدانیم مفهوم چیست، مصداقش رو نمیتونیم تشخیص بدیم که چیه. ایشون فرمودند که اونچه که در این آیه مطرحه تشابه مصداقی است نه تشابه مفهومی. شاهد آوردند، فرمودند یک شاهدش این که یتبعون ما تشابه همه. اگر مفهومن روشن نیست از چه چیز اتباع میکنن، تبعیت میکنن؟ معلومه که این معنایی براشون داره که یتبعون. دوم این که تعبیر کردن ابتغاء تأویله، تأویل یعنی حمله بر خلاف ظاهر. پس این معلومه یه ظهوری داشته، یه معنایی داشته براشون که خلافش حمل میکردن، که قرآن از اون تعبیر کرده ابتغاء تأویله. یه جوابی هم هست که حالا این جواب رو ما دیروز اشاره نکردیم، جواب در واقع تکملش در ذیل روایات خواهد آمد، که خب آیه فرموده محکم داریم، متشابه داریم، شما به متشابهات عکس نکنید، این یه عام میست. از اون طرف روایاتی داریم که این عام رو تخصیص میزنه، که حالا توضیح میدیم در واقع اون رو در ذیل روایات اخباری خواهد، که همون روایاتی که داره ما رو ارجاع میده به قرآن، خودش نشون میده که پس اینطور نیست که باب استفاده از قرآن بر ما بسته باشه. اما دلیل دیگر اخباری ها که در واقع دلیل اصلیشون اینه، حالا این آیه محکم متشابه اگرم اخباری بهش تمسک کرده باشه، من نمیدونم، شاید مثلا تبرکن تمسک کرده باشه، چون اخباری ها که اصلا قرآن بهش مراجعه نمی کنن. ما که میگیم اخباری، خاطرتون هست در تاریخ علم اصول گفتیم اصطلاح اخباری به دو معنا به کار میره، یکی اخباریان متقدم مثل مرحوم صدوق، پدر مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما، اخباری که اینا بودن یعنی خیلی به ظواهر اخبار و اینها خیلی سعی میکردن پایبند باشن، رسالشون رو طوری مینوشتن که عبارت روایت رو عیناً حفظ کنن، من لا یحضره الفقیه که در واقع نوعی رساله عملیه مرحوم صدوقه، متن روایات و صدوق میگه من اینو نوشتم برای کسی که لا یحضره الفقیه، یعنی فقیه کنارش نیست، میخواد به رساله مراجعه کنه، اینم رساله. خب این رو ما میگیم اخباری، این یه نگاهی بوده، خب خیلی به اخبار توجه. بعد خب قهرن تحت تأثیر اخبار مثلا در روایت وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتار سهو شد در نماز. صدوق میگه خب روایت داریم، چون روایت داریم خب بس ما میپذیریم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه میاد رساله نفی سهو النبی و مینویسه، حمله میکنه به صدوق که این حرفا چیه، شما یه روایت بده که دل میگه پیغمبر سهو میکنه، مگه میشه سهو در مورد پیغمبر؟ میاد نفی میکنه. یعنی اخباری های متقدم اخباری بودن، به ظواهر اخبار عکس میکردن، توجه نمیکردن که مثلا سهو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اون مقامی که خود قرآن برای پیغمبر بیان میکنه، قاب قوسین و ادنا، نمیتونه سازگار باشه با خیلی از مطالب دیگری که ما داریم در قرآن و روایات، نمیتونه سازگار باشه، توجه نکردن. یه گروه ما داریم اخباری های متأخر که در واقع سلسله جنبان اونها شخصیتی است به نام محدث استرآبادی. اون محدث استرآبادی اصلا نگاهش نسبت به مسئله با نگاه مرحوم صدوق یا پدر مرحوم صدوق فرق میکنه. اون با یه استدلال هایی که حالا در کتاب های خودش آورده، مرحوم شیخ بخشیشو در رسائل اشاره کرده، رتب و یابس به هم بافته، این جناب محدث استرآبادی یک استدلال های شترگاف پلنگی درست کرده که بله اصلا نمیشود به قرآن مراجعه کرد و فقط باید به روایات از این صحبت ها و همه عقل و اجماع و قرآن رو کنار گذاشته، گفته فقط حسبنا روایات اهل بیت علیهم السلام و از اینجور بحث ها. اون آدم هایی که تحت تأثیر محدث استرآبادی و امثال او بودن، اون اصلا به روایات کاری نداشتن، اینا آیات رو به عنوان یه تبرکی فقط برای خوندن قرآن، برای اینه که ما اینو بخونیم بالا سر قبرها و روز توی مثلا مراسم و تبرک کنیم بهش، برای استفاده نمی کردن از قرآن که حالا به آیه تمسک کنن. اونا عمده دلیلشون روایاتی که حالا بعد بهش اشاره میکنیم. فقط ذیل آیه محکم متشابه من این نکته رو عرض کنم، آیه صدر اینجوری فرض کرده که متشابه در قرآن متشابه مفهومی نیست، در این آیه متشابه مصداقی است، یعنی مفهوم روشنه، من میدونم غنا صوت مرجع که انسان را از حالت عادی خارج میکنه و مناسب مجالس لهو و لعبه مثلا، ولی نمیدونم این که الان این صدایی که داره میاد این خصوصیاتو داره یا نه، این موسیقی مثلا این خصوصیاتو داره یا نه. اما علامه طباطبایی میفرمایند این داستان محکم و متشابه مربوط است به قرآنی که تنزیل شده، نه قرآنی که انزال شده. این یک، چون قرآن در واقع یک انزال دفعی داره، یک تنزیل تدریجی. انا انزلناه فی لیلت القدر، کل قرآن انزله الله فی لیلت القدر بر قلب مبارک نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و اون تنزیل قرآن در طول 23 سال در موقعیت‌های خاص، شرایط ویژه، پرسش‌های خاص پیدا شده، چون آیات یا در یک حادثه‌ای نازل شده یا در یک جایی که یک سوالی مطرح شده بوده یا یک تقاضایی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده بوده، این آیات نازل شده. علامه می‌فرماید داستان محکم و متشابه مربوط به این قرآن تنزیلی است، نه قرآن انزال. قرآن انزالی یک امر بسیطه، یه امر به هم پیوسته است. این قرآن تنزیلی توسعه و باز شدن اونه، حالا به اصطلاح چیز اون لف این نشره، نه اینکه دو تا حقیقت متفاوت باشن. مثل یه بسته است که یکو بر پیغمبر نازل شده، البته بسته فیزیکی نیست، یک حقیقتی است. اون علم الهی که مراتب انزل مراتبش همین قرآنه، این بر پیغمبر نازل شده، البته اونی که بر پیغمبر انزال دفعی شده مرتبش بالاتر از این است که به اصطلاح در اختیار ماست در قالب نقوش و خطوط، تا آمده تا این سطح تنزیل در این حدی که در دست ماست. چون اون داستان انزال در واقع در یک عالم دیگری، در یک فضای دیگری صورت میگیره که تو اون عالم اصلا تدریج معنا نداره، تو عالم بالاتر از عالم ماده تدریج معنا نداره، در عالم ماده که اصلا دنیا دنیای تدریجه، این عالم ماده تو اینجاست که قرآن تدریجی 23 سال این آیات باز شده. علامه میفرمان این مربوط به این دنیا است، مربوط به این قرآن تنزیلی است. بعد میفرمان این که قرآن آمد آیات رو دو دسته کرد، محکم که ام الکتابن و متشابه، ایشون میفهماد این متشابهات نه اینکه واقعا تا ابد متشابهند، اصلا ما راهی به فهم اونها نداریم، نه، اینا در واقع در نگاه اول بر کسی که احاطه بر قرآن نداره، علم قرآن رو نداره، متشابهند. نه اینکه اگر کسی احاطه بر قرآن داشت، علم قرآن رو داشت، اینا متشابه باشن، نه، اینا تشابهشون تشابه بدویست. ابتداعا ما برامون مفهوم روشن نیست، ولی بعد که نگاه میکنیم به سایر آیات برامون مفهوم روشن میشه، مقصود روشن میشه. بنابراین برخلاف مرحوم آی صدر که معتقدن تشابه در قرآن تشابه مصداقیست، مرحوم علامه طباطبایی از ظواهر کلماتشون اینجور برمیاد که این تشابه مفهومیه، یعنی مفهوماً معلوم نیست ولی بدویه، به این معنا که قبل از مراجعه به سایر آیات برای ما چنین تشابهی هست. که حالا دقت کنید تو همین قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربا، خب در واقع این سوال که مقصود از قربا چیست؟ فامیل ما یا فامیل پیغمبر، همه فامیل های پیغمبر یا بعضی از فامیل پیغمبر، مقصود از مودت چیست؟ یک حالت عاطفی یا نه تبعیت، یک حالتی از عاطفه که باعث بشه من الگو بگیرم از کسی. ما با استفاده از آیات قرآن این سوالات رو پاسخ دادیم. بنابراین ابتداعا المودت فی القربا معناش روشن نیست. الله می فرمان ولی وقتی مراجعه می کنی به قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، قل ما لا ان اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان يتخذ الیه سبیلا و اون آیات دیگه اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع، می رسیم به این نتیجه که مقصود از مودت تبعیت، مقصود از قربا قربای پیغمبر، همون اهل البیت، اینم نه همه فامیل پیغمبر، اشخاص معینی که اینها یهدی الالحقن یعنی معصومن و از این قبیل توضیح. در مقابل این نگاه علامه یه نگاه سومی رو هم ما اینجا اشاره کردیم که اون نگاه عرفاست، که امام رضوان الله علیه، خب نگاهشون اینجوریه، صدرالمتعلهین رضوان الله علیه نگاهشون اینطوریه، اینا معتقدن که الفاظ برای این مفاهیم محدودی که ما گمان میکنیم وضع نشده. ما فکر میکنیم کلمه دست، ید وضع شده برای این، بعد میگیم ید الله، پس مقصود ید الله دست خدا نیست، چون خدا دست به این شکل که یک امر مادی است، یک ابزاره و این نقطه ضعف نه قدرت، من دست دارم چون بدون دستم اینو نمیتونم بلند کنم، اگر روح من قوی بود من بدون دست اینو بلند میکردم، این توان من نیست، ضعف من هست که من نیاز به دست دارم که اینو بلند کنم، داشتن این ابزار توانمندی نیست، نوعی ناتوانی و نقصه، خدا که مبرای از هر نقصی است، پس خدا دست به این معنا نداره. خب اونها میگن آقا شما فکر کردید دست یعنی این که دست نیست، این مصداق دسته، این خلط مفهوم و مصداقه. شما فکر کردی این مفهوم دست یعنی این دست یه معنای وسیعی داره که یه مصداقش اینه که شما داری، یه مصداقش اونه که مثلا گوسفند داره که اون انگشت نداره، مثلا اونا هم دست داره ولی اینا مصادیقن. یه مصداقش هم خدا داره. مفهوم دست یه مفهوم گسترده است که مثلا توان بر تصرف در بعضی از امور داشته باشه. این مفهوم گسترده مصادیقی داره، یه مصداقش مربوط به خداست، یه مصداقش مربوط به بندگان خدا، مخلوقات خدا. همینطور کرسی، همینطور نور، الله و نور و سماوات و الارض. تو بگوید نور یعنی این، میگن آقا این نور که معناش این نیست، این یه مصداق نوره. نور یعنی از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، خودش ذاتن آشکاره و بقیه چیزا آشکاریشون از اونه. خدا نور و سماوات و الارضه چون ذاتن آشکاره و بقیه چیزا خوبیداییشون پیداییشون به خداست. اینم یه تفسیره که این تفسیر که البته آی صدر ناظره به چنین تفسیری نیست، آی صدر نگاه عرفانی نداره، این تفسیر شبیه میشه به تفسیر آی صدر که تشابه تشابه مفهومی نیست، تشابه تشابه مصداقی است. ولی علامه معتقد نه، یعنی ظاهر تعبیر علامه رضوان الله علیه اینه که تشابه تشابه مفهومیه که هم مفهومی باشه هم مصداقی. چرا گفت که طلبه ها دنبال این هم میگه هندونه میخوری یا خربوزه، میگه هر دوانه، که هم هندونه است هم خربوزه، چون طلبه ها یه قاعده دارن الجمع مهما امکن اولا من الطرف. در این چیزا اینجا چرا دیگه الجمع مهما امکن اولا من الطرف. بله اینم از اون بالاخره است که آخرش بعد از اینکه کلی توضیح میدی عرفا اینه میگن، محدثین مثلا اینه میگن، بالاخره اینه میگن. آره بالاخره همون که یکی از بزرگان عرض کردم آخر ساعت درس اصول همه خسته بودن میخواستن بلندشن اینجوری نیمخیز بودند و اینها، یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه گفت آقا بشین بشین بشین، همه نشستیم، حالا خیلی هم حوصله همه سر رفته بود، گفت ایشون فرمود ببینید این بحثی که من کردم، یک حالا این بحث اصولی کرده، گفت این بحثی که من کردم معلوم میشه که دعوای بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه که در فلسفه هست دعوای لفظیه. هر دوی اینا قبول دارن که یه واقعیتی در خارج هست، یکی میگه اسمش وجوده، یکی میگه اسمش ماهیته، که اونجا همه دوستان زدن زیر خنده. حالا بله اگه کسی ندونه مطلب رو، اینا همش یکیه، بله همش یکیه، ولی فرق داره اینا با هم دیگه، خیلی فرق داره، فاصله بین این تفسیرها خیلی گاهی زیاده. حالا بگذاریم، ما جمع می‌بندیم. حالا اخباری ها اینقدر عقل و اینا ندارن که ما این همه بحثای پیچیده براشون بکنیم، مثلا اینا رو بگیم اخباری الان اگر اینجا باشه قاعدتا مغزش میپکه و شروع میکنه به فحش دادن که اینا چیه شما میگی، چون ما این مارکسیستا که اون وقتا بحث میشد یه کمی که بحث پیچیده میشد میگفت آه اینا فلسفه بافیه، چون نمیفهمید دیگه چی میگیم، گفت اینا فلسفه بافیه. خب بله دیگه، حالا اینجا که رسید فلسفه بافیه، اون چرت و پرتایی که شما میگی فلسفه بافی نیست. مثلا جورج پولیستر تو کتاب چه میدونم مارکسیست برای همه میگه که ببین آقا اجتماع نقیزه این چی میگه، ما حالا بارون داره شور شور میاد، من میگم باران میبارد، همین گفتم بارون قطع میشه، هم باران میبارد هم باران نمیبارد، اجتماع نقیزه. یه همچین حرف مسخره ای رو تو کتابش متیکه نوشته، بعد اینا هم ترجمه میکردن تو ایران میفروختن این کتاب رو، چقدر هم چیز میکردن رو این کتاب. بعد خب اینو نمیگفتن مزخرفه، چون نمیفهمیدن اصلا اجتماع نقیزه یعنی چی. بگذاریم، حالا ما جمع ببندیم بحث رو خیلی چیز نشه. من در انتهای بحث اینطوری با بحث برخورد کردم که آقا این تشابه یا تشابه مفهومیه یا تشابه تشابه مصداقیه، از این دو حال که خارج نیست، تشابه همین یا تشابه مفهومی یا تشابه مصداقی. اگر تشابه مفهومیه ظواهر متشابه نیستن، بنابراین اخذ به ظواهر اخذ به متشابهات نیست. اگر تشابه تشابه مصداقیه، تشابه مصداقی منافات با ظهور و اخذ به ظهور نداره، اون چه که قرآن فرموده اینه که مصادیق متشابه رو اینا عکس میکنن و این تشابه همونطوری که علامه فرمودن درست فرمودن، تشابه تشابه بدویه، یعنی اینطوری نیست که مفاهیم قرآن تا ابد متشابه باشه، نخه این تشابه از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکنه در ذیل ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که حضرت فرمودن فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عز و جل جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله و تأویله و اوصیاؤه من بعده یعلمونه کله، که حضرت می فرمان پیغمبر افضل الراسخین فی العلم، خدا به او جمیع ما انزل خدا بر او رو از تنزیل و تأویل آموخته و ما کان الله لینزل علیه چیزی بر او نازل کند شیئا لم یعلمه تأویله، بدون این تأویلشو بهش یاد بده، و اوصیاء پیغمبر بعد از پیغمبر یعلمونه کله، همه شو میدونن اینا هستن. بعد اونایی که لا یعلمون تأویله، اینا وقتی عالم به عالم یه چیز در موردش گفت باید بگن آمن نابه کلون من عند ربنا، بعد اشاره کرده قرآن خاص و عام داره، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، که فراسخون فی العلم یعلمونه، اونان که خاص قرآن، متشابه و محکم قرآن، ناسخ و منسوخ قرآن رو میدونن. خب این روایات که یک بخشی از روایاتی است که اخباری ها بهش تمسک کردن، به اینا اینجوری استدلال کردن، گفتن آقا ببینی پس قرآن نمیشه ما بهش مراجعه کنی، اهل بیت باید برای ما بگن این قرآن چی داره میگه، ما همچنان حق نداریم بریم قرآن رو باز کنیم بگیم ما قرآن اینو داره میگه، نه آقا باید مراجعه کنیم به اهل بیت ببینیم کجای این آیات تخصیص خورده، تقیید خورده، مقصود از آیات چیه، مفسران قرآن اهل بیتن و ما بدون تفسیر اونا نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم، بنابراین چون ما نمیتونیم مستقیم به قرآن مراجعه، ما میتونیم قرآن بخونیم همینطوری تبرکاً، اما موقع استفاده از قرآن باید مراجعه کنیم به روایات، روایات رو نگاه کنیم ببینیم اونها در مورد این آیات چه فرمودن، که حالا ما در ذیل این بیان توضیح میدیم که ما هم قبول داریم اینو، ما که منکر این نیستیم که اهل بیت مفسر قرآنن، ما که منکر این نیستیم که علم حقیقی قرآن نزد اهل بیت علیهم السلام، اما این منافات با حجیت ظواهر قرآن نداره، که باز توضیح بیشتر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.